بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى يوم الدين. مبحثی که ما قبل از تعطیلات داشتیم در رابطه با فروع علم اجمالی بود که از جمله از فروعی که بیان داشتیم در رابطه با این بود که اگر چنانچه یک طرف علم اجمالی متعلق استرار قرار بگیره، یک طرف علم اجمالی من مستر باشم به ارتکابش و انجامش، آیا تکلیف ما نسبت به طرف دیگر چه حکمی داره؟ آیا اونم وجوب اجتناب داره ازش یا نداره؟ وقتی این را ما تقسیمات متعددی براشون متعلق شده بودیم، گفتیم یه موقعی هست که این طرفین علم اجمالی من که یک طرف معینش اضطرار برای من پیش آمده، این اضطرار زمانش قبل از تکلیف و قبل از علم به تکلیف، یک صورت اینجا بود، صورت اولایی که قبل از تعطیلات ما متعرض شدیم، گفتیم اونجاییست که اگر چنانچه اضطرار من نسبت به یک طرف معین زمانی حاصل شده قبل از این که تکلیف به من پیش بیاد، بعد بلوغ نرسیده بودم، تکلیفی نداشتم، و قبل از علم به تکلیف، یعنی نه تکلیف داشتم نه علم به تکلیف داشتم، مصر به یک فرد معین شدم از احد الانائین که این انائین معینی رو در احد الانائین من باید شرب بکنم، مجبور بودم. این صورت اول مسئله و صورت اولا اینجا بود که آیا وجوب اجتناب برای من نسبت به اون فرد دیگر که محل اضطرار من نیست، آیا من باید از اونم اجتناب کنم یا نه، دیگه وقتی از مستر و علی اجتناب نمی کنی دیگه از اونم اجتناب نکن. این بحث ما در رابطه با این، در صورت اولا بحثشو گفتیم که نه، وجوب اجتناب نداره. اگر قرار شد یک طرف معین برات اصرار شد، قهرن نسبت به مصر و علی که یقیناً ساقطه چون اصرار داره، نسبت به اون طرف دیگر هم شک بدوی میشه، ولذا مجرای اصل براءت قرار میگیره. بنابراین صورت اولا را آیین فرمودن که مسلماً لا اشکال فی این که درش اجتناب عن الاخر لازم نیست. این صورت اولای مسئله بود. صورت دومی که امروز میخوام صورت شروع کنیم از صورت ثانیه که الان امروز میخوام معذرتون تقدیم بداریم، صورت دوم اونجاییست که اضطرار بعد از تکلیفه، یعنی که انه من در حد در حدود تکلیف رسیده بودم، مکلف به تکلیف بودم، اضطرار قبل از تکلیف نیست، بعد از تکلیفه. این معنی، ولی علم او مال بعده، علمش بعده، تکلیف قبل آمده ولی هنوز من نمیدانستم تکلیف، ولی اضطرار من نسبت به تکلیف حساب بکنی بعده، ولی نسبت به علم قبله. حالا بفهمید اینجا چطور میشه. اگر چنانچه من مضطر بودم به یک فرد معینی که اینو باید شربش بکنم، چاره ندارم، ولی بعد از تکلیف بوده و قبل از علم تکلیف، علم تکلیف نداشتم، و بعد معلوم شد که من تکلیف دادم، مستر علی هم بودم، حالا آیا اجتناب عن الاخر لازمه یا لازم نیست؟ این حکم چگونه است؟ مسئله که الان در متعرض میشیم ولی اینه، اینجا هم آیون فرمودن که و ظاهر ان هذه سوره ملحقتون به صورت سابقه، ظاهرن اینه که اینم مثل صورت سابقه است. خب اگه مثل صورت سابقه باشه یعنی اجتناب عن طرف الاخر لازم نیست، معنیش اینه. لازم نیست اجتناب کنی، میتونه برو مرتکب بشه انجامش بده، اون آبو بخوره، واجب نیست اجتناب کنی. گفتن اینم اینجا همینطوره، مبنی که صورت و سابقه. چرا ملاک؟ چرا که میگن این صورت سابقه؟ میگه برای وحدت ملاک بین این صورت با صورت سابقه است. ملاک در حد یکیه. چطور؟ برای که زمانی که من علم پیدا میکنم به این نجاست این ظرف، مثلا که میخواد یجب الاجتناب منو بگیره، این علم من به عروض عارض که نجاسته، این زمانی واقع شده که من مستر بخشور بشستم. دقت داری که علم به عارض اون که نجاسته، که این احد الانائلی که ما بکنیم در جسد در اطراف علم اجمالی، من علم به نجاست من که میگم یکی از این تا نجمه تا یکیش اصرار روش دارم، این علم به نجاست من در اینجا میخواد مره میگه آه اشتنب نمیتونه بگه. چرا؟ برای که زمانی این علم برای من حاصل شد که من مضطر به شرب این بودم. خب اگر مضطر بودی چی میشه نتیجه؟ نتیجه مضطر بوده نسبت به اینی که الان مضطر رو الی هستم که یقین دارم، تکلیف نسبت به او ندارم. نسبت به مضطر رو الی یقین دارم، قطع دارم و عدم وجوب تکلیف علی، اجتناب من ندارم که، چون من ناچارم یکی رو باید بخورم، اضطرار دارم دیگه، چون مضطرم پس مسلمن اون مضطر رو الی اجتناب ندارم. درست آقا جان؟ ایم نداریم، میان سراغ اون طرف دیگر. حالا این ظرف دیگه چی؟ این ظرف دیگر احتمالش دارم که شاید نجاست تو اونم افتاده باشه، احتمال دارم، ولی این احتمال تو منجز نیست. چرا؟ بلکه شک بدویه، از بقول آن از دایره علم میره بیرون. اون علمی که میخواست بگه اجتنب عن هما، اون علم از دست من گرفته شده. وقتی گرفته شد پس نسبت به اینی که آیا این طرف دیگرم، ظرف دیگرم، آیا اجتنب دارم یا ندارم، میشه شبهه بدویه. شبهه بعدی هم که بسل براعت داره، اصل براعت داره دیگه، رفعم والا یعلم، چون من یقین ندارم که این نجس باشه. درسته؟ بنابراین ما با چه دلیلی بخوایم اثبات کنیم وجوب الاجتناب عن الاخر؟ هیچ دلیلی نداریم که، چون نسبت به مستر رو الی قطع به عدم تکلیف دارم، نسبت به طرف آخر احتمال میدم، احتمال که منجز نیست. قرار شد احتمال در صورتی که اگه تنجیز داشته باشه و من چون منجز نیست اینجا. بنابراین پس آیون آمدن فرمودن به نظر میرسد در چنین جایی من بتوانم نسبت به اون طرف آخر بگم اجتناب ندارم و انجامش بدم و بخورم، حالا یا وضو میخواد باشه بگیری یا میخواد بخوره، امثال اینا بگیم تکلیف اجتناب دیگه نداشته باشیم. ولی ذا آیین فرمودن صورت دوم مثلا که صورت الاولاست، وجهش هم همین که الان من خدمتون بیان کردم، اینا بیان دارم. خب این مقدار بیان که انشاءالله برای شما روشن شد، قضیه رو قضیه انتظار شد که وجوب اجتناب وجوب اجتناب رو ندارم. اینجا یه لایقالی آمدن، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقیه، در مصباحشون مصباح الاصول، شماره ایشان رو بگه، آدرسشان بدم تا بعد یه مطلب ایشون رو بیان کنم. در مصباح الاصول در جلد دوم صفحه 386، در صفحه 386 ایشون یک لایقال اینجا دارن، یک شبهه ای را اینجا بیان کردن که از این شبهه میخوان استفاده کنن که من وجوب اجتناب ان طرف الاخر هم داشته باشم. مطلب به دست مبارکتون باشه که من در اینجایی که مثال زدیم که من مصر به یک واحد معین هستم، بگن نه تنها این مطلب باشه، شما از این جهت واحد مصر قبولی، راست میگی، دلیل اجتناب نسبت به اون مصر نداریم، اما نسبت به طرف آخر چرا نداشته باشیم؟ نه خیر، اجتناب داریم، باید از اون اجتناب کنه. خب وجه اجتناب چی میتونه باشه؟ این بیان، این لایقال میخواد بیان کنن وجه اجتناب عن الاخر را. این بیان ایشونه. فرمودند که در این مسئله لا یقال ان التکلیف الواقعی و الم یکن مانعا من جریان الاصل. دیگه گرچه تکلیف واقعی من نمیتونه مانع بشه از جریان اصل، چون تکلیف واقعی من منجز نیست، چون فضا اضطرار داره، میگیم اون تکلیف واقعی نمیتونه من اینجا بیاد، هیچ اون تکلیف واقعی مانع نمیتونه بشه از اصل، این واردش اصل براءته. تکلیف واقعی راست میگید نمیتونه مانع بشه مرا از اصل براءت، که میاد میگه اون حق جلوش گرفته شده، چون برای که لعجل الاضطرار واقع، الا انه بعد العلم به یترتب علیه آثاره من این حدوثه. فهمیدی آقا جان، تا مادام که شما علم نداشتید راست میگید، تا مادام که علم نداشتید راست میگید، تکلیف براتون نبود، چون من عالم نبودم، یکی از شرایط تنجیزی که عالم باشیم، تا قبل حصول علم تکلیف واقعی کاری نبود. راست میگم، خب توضیح بدم، فرمایش آیت الله خوبی روشن میشه براتون که اشکال قشنگ تو ذهن موارد را بیفته. ایشون میفرما تا زمانی که علم به این پیدا نکرده بودم راست میگی تکلیف داشتم، ولی این تکلیف من کاری نمیتونست بکنه، چون من علم به اون نداشتم دیگه. درسته؟ پس اون زمان درست راست میگی، جهت اون نمیتونه جهت مانع بشه از اصل براءت. اما بعد از علم به این که نجسه، بعد از این که فهمیدم که این طرف نجسه، یا هازا یا هازا، متعلق علم اجمالیه به نجاست منه، چون فرض اینجاست دیگه، اینجا دیگه چرا؟ چرا منجز میشه؟ این علم سببون لترت وجوب ترتیب الاثار علی نجس العارض. این علم من باعث میشه که من باید این نجس که الان عارض شده ترتیب اثر بشنم، باید ترتیب اثر بدم، چون الان اطلاع پیدا کردم که اینجا نجس در بین است. حالا که نجس در بین شد، آثار نجاست رو از زمان علم به نجاست باید وار کنم، اون زمانی که عارض شده، از اون زمان. بنابراین من باید از اون اشناب کنم در رای دیگه. ایشون میفهم باید که اگر آقایی مقداری سختشونه زیر بار مسئله برن، من مسئله رو میبرم روی جایی که در علم تفصیلی شما بررسی بکنی، ببینید در علم تفصیلی، حالا علم اجمالی کار نشوشه، در علم تفصیلی الان شما برید که چی؟ اگر من در علم تفصیلی فرض کنید اول هفته با مثال، در اول هفته یا آبی را من باش وضو گرفتم یا غسل کردم، این آب نجس بوده، نجس بود، ولی من نمیدونستم، من نمیدونستم نجسه. حالا که غسل کردم و یک هفته با این غسل نماز خوندم، بعد از گذشتن یک هفته فهمیدم که این آب نجس بوده. خب قبل از علم به نجاست تکلیف نداشت، قبل از علم به نجاست تکلیف نداشت، راست میشه. اما بعد از اینکه علم به نجاست پیدا کردم، فهمیدم این آب نجس بوده، آثار نجاست رو از کی بار میکنی؟ ها، آثار نجاست رو از کی بار میکنی؟ از زمانی که علم به نجاست دیگه، از زمان علم به نجاست پیدا کردید، میگی دیگه حالا باید حکم آثار، حکم آثارش چیه؟ با این غسل نماز خوندم تا حالا، حال این نماز رو قضا بود بکنه یا نباید بکنه، در حالی که تا حالا نمیدونستم نجس بودا، تا حالا نمیدونستم، الان فهمیدم که ای داد بیره، این آبی که من باش غسل کردم نجس بوده، حالا فهمیدم نجس بوده. خب حالا این نمازایی که یه هفته رو خوندم نباید اعاده کنم؟ چرا؟ 100% باید آقایون تو رساله رو مراجعه بفرمایید، نمازا رو باید اعاده کنم. صرف بگه آقا من که نمیدونستم اول نجسه، من که خبر نداشتم، این خبر نداشتم دلیل نمیشه که وجوب اشتراب برد نیاد. حالا که خبر داشتید، یترتب و آثاره من حین وقوعه لا من حیصل انکشاف. دقت کنید من دارم چی میگم، یترتب علیه الاثاری من حین وقوع الحادث لا من زمان انکشافی که الان باشه، یعنی نمازها رو باید اعاده کنه. نگاه کن،
این خواب آسانش بگه از باید که نوازها رو چکار کنم با دهاده کنم. نمی بگه حالا الان فهمیدم دیگه پس نوازهای خونده سرجاش درسته. نه باید برگردی نوازها رو همه رو دهاده کنید. توجه دارید؟ فهمونه که شما چی شبهه اینجا دارید که بگیم اشکال نداشت؟ شبهه شما اینه که لعلل ازترار و لعارض خانجا الان استرار بر من آرز ازتراری که بر من آرز شده بر واحد معین این ازترار باعث بیه تکلیف من رو ساقط کرده باشه تکلیف من رو به اجتناب این احتمال میدم استرار ساقط کرده چون شک که در این مطلب داری میگی شک داری خوب باش این شک شما فایده نداره از چه نظر؟ میگه برای خاطری که آیا قبل از این که شما متوجه بشید بین که اضطرار داری قبل از این مطلب آیا در این جهت اضطرار نداشتی؟ آیا مطلب چی بود تکلیف شما؟ اگه باید اجتناب بکنم حتما حالا که فهمیدم مصرم شک میکنم آیا به عروض اضطرار اون تکلیف به وجوب اجتناب قد رفع املا شک میکنم آیا اضطرار عارضه بر واحد معین آیا موجب شده که من تکلیف ورداشته بشه یا نه یا موجب نشده من شک داری دارم شک دارید؟ بله بیا سراغ این مطلب چی؟ یا استصحاب شما مبناتون چیه؟ چون بین مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای طلخویی اختلاف بود که در مصداق شک اینجا آیا تمسک به استصحاب بکنیم یا قاعده اشتغال پیاده کنیم از مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه بیشتر قاعده اشتغالی که من ذهنم هست حالا بازم جزمن نسبت نمیدم خدا اینها چون فاصله شده به نظرم ایشون جز قاعده اشتغال بود مرحوم آیت الله جناب صاحب مصباح العلوم آیت الله استصحاب بیشتر بود ولی زمین یک فرق بین ما اختلافی که بیننا و بین نائینی داریم که حالا میگه هر کدوم باشه فرق نمی کنه در اینجا نتیجه مشترکه حالا چه میگه قاعده اشتغال بگیرید میشه استصحاب بگیریم آیا سابقا این مطلب حکم برات منجز بود بله یا نه شک میکنم عروض الاضطرار این حکم برداشت یا بر نداشت استصحاب میکنم بقای حکم قبل انکشاف الاضطرار رو استصحاب میکنم میگم پس یجب الاجتناب عن طرف الاخر حتما باید من اجتناب از بکنم اون نتیجه چی شد؟ هیچی زحمت های شما هدر رفت هیچ بافنده هاتون هدر رفت شما بخواستی بگی براعت جاری کنم برای آیت الله خوبی میفهمد از طرف آقای نائینی آدم میگه شما جا براعت حق نداری جاری کنی چرا؟ اینجا مرکز استصحابه مرکز قاعده اشتغال خودت هم به ما یاد دادید هر جایی که پای استصحاب یا اشتغال یا جلو دیگه اونجا جایی براعت نیست دقیقا فهمونش میگم پس اینجا باید اشتغال جاری کنم بله بنابراین باید تمام نمازها رو اعاده کنید در اونجا اینجا هم همینطور اینجا هم که الان وضو گرفته با همین آب باید تمام نمازهاشون دوباره اعاده کنه یعنی مستر بوده باش مستر این بیانیست که ایشون داره جناب آقای صاحب مصباح الاصول بیان کردن خودشون این اشکال کردن ها از طرف آیت الله نائینی بعد جوابش ایشون دادن که ایشالا جوابش باشه برای فردا دیگه دیگه روز اول خیلی خستتون نکنم صلی الله علی محمد و آله